من مادر بزا حقیقت نجاد هستم. 6 سال بچه مونده، بعد 6 سال 6 ماه هم دوران مریضیشی هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچه من سپا یا نیرو انتظامی بچه من رو بودن، باید دسترسی هاشم خواهش کنم شما هم جای ما باشید، درد دلم نگوش کنید، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسونید. یه خواسته مادری هست که 6 سال بچه شد.
این صدای بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نجاد است. صدای زنی که 5 آبان وقتی پیکر بیجان پسرش را جمهوری اسلامی در فرودگاه رو بود، خواستار رسانده شدن صدایش به مردم ایران شد. سارا خواهر رضا میگوید وقتی پیکر رضا را بدون اجازه خانواده در نقطه دورتر از روستایشان به خاک سپردند، این داغ همیشه بر دلش ماند. داغ نبوسیدن روی برادر و ندیدنش برای آخرین بار.
مادرم رابطه عمیقه با داداش خیلی زیاد، بیشتر مکالمات ما موقع صبحانه خوردن بود یا نهار درست دادن. از اول صبحانه یا نهار ما زنگ نزد و تصویری صحبت میکردیم و در موقع مثل خانمان بسیم دیر یکم غیرت کنیم، ولی کلی از روستا، از آدماش، از همه درش صحبت میکردن. مادرم که بیشتر موقع تمام قضا درست دردنشون نشونش میداد که یه وقت قصه نخوره که اونجا چیزایی که دوست داره و داره میخوره، و چون مادرم هم میگفت این قضا اونجا هست، اون قضا اونجا هست، اون تمام اینا رو درش میفرستاد که یه وقت مادرم ناراحت نباشه از این موضوع. بیازنو تو قصد بهارم رنگ و رین نداره، بی تو
رضا حقیقت نژاد پر از شور زندگی بود. او عاشق گربه ها بود، اما از فساد در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی می نوشت. خوب هم می نوشت. آنقدر دقیق و موجز و جامع تحلیل می کرد که باورت نمی شد در یک توییت ساده دارد پیچیده ترین روابط موجود در کلیت جمهوری اسلامی را به سخره می کشد. شوخ‌طبع بود. برای دوستانش که زیاد هم بودند و هر روز هم بیشتر می شدند، همیشه حرفی تازه داشت. نمی شد جمعی باشد و رضا مرکز آن جمع نباشد. از ته دل می خندید و می خنداد.
روها تو نارنجی نکنه همینجا شاخ می شود.
به نکه دیبان پر دردم دل آقین دیزه در آمدم به نکه دیبان.
رضا یک روستازاده ساده بود. در دشکرد استان فارس در یک روز داغ تیر ماه 1356، یک سال قبل از انقلاب 57، متولد شد. خودش نوشته بود که معلوم نیست دقیقاً 56 متولد شده یا یک سال این ور و آن ور. می گفت در روستا شناسنامه را 1-2 سال این ور و آن ور می گیرند. خودش را بارها در قالب آن روستا، خانه، مادرش، غذاها و بو و موسیقی های محلی برای من توصیف می کرد.
همیشه برای من یک علاوه یک درادر بود، یک خواهر بود، یک همدرد بود، کسی بود که من تمام درد دلام رو برای اون میکردم و و همیشه گوش میداد و با تمام وجود نظرش رو بیان میکرد. یادم همیشه بهش میگفتم فضا دیگه ازدواج کن، بالاخره حیز از تو یک بچه نمونه. اون دادن میگفت اصلا من تو زندگیم دنبال یک هدفم و اون این که یک نام از من بمونه یا یک اثر که خیلی ها بتونن از اون استفاده کنن. تا حالا شنیدی کسی دیگه سلوخ فرخ زاد چند تا بچه داره چکار نکرده؟ ولی اسم و شیر اون هنیش ماندگاره.
رضا خودش را یک لور اصیل می دانست و هر بار می خواست وارد بحثی شود خودش را لور خطاب می کرد. وقتی درد سرطان به جانش افتاده بود به شوخی می گفت مدت ها بود درد دارم، اما من یک لورم، به این چیزها کاری ندارم. رضا لهجه لوری نداشت، اما وقتی به دوستان لور خود می رسید به شوخی می گفت اگر یک کلمه، تنها یک کلمه لوری حرف بزنی کانال عوض می کنم. شهرام ابراهیمی از همشهری های رضا خاطرش را با همین موضوع برایم روایت کرد.
رضا، رضا، رضای حقیقت نژاد، رضا 40 روز نیستی. رضا یادت میخواستی بری استودیو؟ چون لهجت عوض میشد میگفتی حتی نگام نکن، حرف نزن، نگامم نکن، میخوام برم تو استودیو لهجم عوض میشه. مال یه منطقه بودیم و لهجه همو میدونستیم، گویش همو بلد بودیم، اصطلاحات روزمره‌ای رو که باهاش بزرگ شده بودیم توی این غربت وقتی با هم به کار میبردیم شیرین بود برامون، یک نوستالژی، یه خاطره، یه چیزی که توی غربت باید آدم باشه تا بدونه که کسی رو که توی منطقه بزرگ شده که تو هم تو همون منطقه بزرگ شدی و تو غربت به هم میرسین چقدر لذت بخش صحبت کردن، خاطرات تعریف کردن.
کجانی دلم تنگ و اگر وگر، کجانی دلم تنگ و اگر وگر،
رضا حقیقت نژاد را شاید سرطان از ادامه دادن و پیش رفتن متوقف کرد، اما او نمیخواست باور کند. رضا میخواست زندگی کند. او عاشق زندگی، خانه‌اش، گربه‌هایش، غذاها، مشروبات رنگ و رنگ و سفر بود. احسان مهرابی میگوید همین باعث شد با وجود بیماری شدید نوشتن وصیت‌نامه هیچ وقت جدی تلقی نشود. رضا میخواست بماند و همچنان بنویسد.
رضا در دوره بستری بودنش در بیمارستان به هر حال تا حدودی موضوع رو پذیرفته بود و در اون دیداری که با هم داشتیم حتی به نوعی درباره پذیرفتن موضوع مرگ هم صحبت می کردیم، اما به هر حال همچنان هم امیدوار بود و حتی این بحثی که به هر حال وصیت داشته باشه را تا حدودی ازش امتنا میکرد و واقعا تصور نمیکردیم که این اتفاق به این سرعت بخواد بیفته و حداقل بر یک دوره یک ساله و بعد از اون یک دوره 5 ساله به هر حال تصور داشتیم که بشه درمان ادامه پیدا بکنه.
رضا همیشه مرا سرزنش میکرد که چرا بدون اون مهمانی گرفتم و کباب ترش درست کردم. قول داده بودم که یک بار همه جمع شویم و کباب ترش بخوریم.
رضا چندمیته؟ رضا چندمیته؟ رضا خدایی
خوشت میاد سیخ بذاری دهنه و به حرف بذاری دربارش؟ زوبی نیست کوفتمون نکذوبه.
رضا چندمیته؟ تو چندمیته رضا خدایی؟
خدایی سیومی شایمی واقعا این کباب ترش
اکبر جوجه هم نمیتونه. اکبر جوجه بود کی بود؟
برخلاف ظاهر جدی و پشتکار عجیبش در نوشتن و کشف حقیقت، رضا معروف بود به خوش بودن، به سر به هوا بودن، به هیچ انگاشتن غم‌ها و خوش بودن با آدمی که می‌گذرد. یک بار در توییترش نوشته بود از ویژگی‌های مهم من این بوده که وقت خروج از خانه اول در رو می‌بندم، بعد چک می‌کنم کلید رو برداشتم یا نه. کل زندگی هم همین روش و الگو بوده. خسارت محض. اما او به گفته ی آیدا تدیون، دوست و همکارش، با کیفیت زیست. کوتاه و با کیفیت.
رضا حقیقت نژاد علاوه بر همکار متعهد و یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای، در ذهن و خاطره من به عنوان یک انسان زندگی خواه تعریف میشه. انسانی که رو به زندگی داشت و تمام تلاشش در زندگی فردی وصل کردن آدم ها برای کمک به همدیگه بود، یک زنجیره انسانی از مهر و همیاری. و فکر میکنم که اون چیزی که از رضا علاوه بر تمام افشاگری هایی که در جایگاه یک روزنامه‌نگار انجام داد و نوری به حقیقت تابوند، در زندگی فردیش هم نام بسیار نیکی از خودش به یادگار گذاشت، به این جهت که بسیار بسیار کسانی هستند که رضا رو با کمک های بسیار به ظاهر کوچیک اما به شدت تاثیرگذار به یاد میارم. بنابراین هم در زندگی حرفه‌ایش هم در زندگی فردیش انسان تاثیرگذاری بود و اگرچه کم زیست، رضا 45 سال عمری نیست، اما به گمان من بقایت زیست بسیار بسیار با کیفیت تر از هزار که به این دنیا میان و از این دنیا میرن.
رضا اما هیچ وقت از پیگیری خبرها دست نمی کشید، حتی در همان روزهای پردرد و فشار بیمارستان و هجوم سرطان. رضا یک ماه پس از مهسا امینی با مرگ سلام کرد، اما تا همان یکی دو هفته آخر در مورد مهسا، حرکت زنان و دیکتاتوری علی خامنه‌ای می نوشت. یکی از آخرین توییت هایش این است: 5 سال پیش بود که خامنه‌ای گفت جوانهای ما دیکتاتوری ندیدند. الان باید خیالش راحت باشد، نوجوانهای ما هم دیکتاتوری دیدند. خودش می گفت چرا باید درست در همین روزها که باید بنویسم و تحلیل کنم از این خیزش بگویم باید گرفتار سرطان شوم. با حسرت همین را می گفت.
رضا همونطور که از توییترش مشخص هست در روزهایی که در بیمارستان بستری بود و مراحل درمانش طی می شد هم پیگیر اخبار بود و در زمانی که من در بیمارستان دیدمش هم بخشی از صحبتامون مربوط به اتفاقات سیاسی در ایران بود و به هر حال کماکان این موضوع رو پیگیری میکرد. حتی در بعضی از چت‌ها هم به هر حال در این باره صحبت میکردیم.
رضا در همان محیط کوچک و ساده روستای خود بزرگ شد و درس خواند. کوشا بود و پیگیر یاد گرفتن و آموختن. رضا علوم آزمایشگاهی خوانده بود. در آن روستای کوچک با جدیت به درس خواندن ادامه داده بود. سارا خواهرش میگوید بعدها مسیرش عوض شد و به روزنامه نگاری روی آورد. خوب می نوشت و دقیق و کنجکاو بود. او با دوستش هر دو در دانشگاه قبول شدند، اما دوستش توانایی پرداخت هزینه های دانشگاه را نداشت. سارا می گوید رضا رفیق نیمه راه نبود.
سال اول دانشگاه بود، دانشگاه قبول شده بود و یه نفر دیگه هم دانشگاه قبول شده بود ولی نمیتونست با ثبت نام کنه چون در شهریش مشکل داشت. یادم اومد و بابام گفت که اگر شهریه اومدی تا من اندرم دانشگاه، اگه نمیدی من دانشگاه نمیرم. بابامم قبول کرد. یعنی واقعا رضا روح بزرگی داشت.
رضا به شهادت همه دوستانش کسی بود که از او عاشق تر به زندگی ندیده ایم. پر از شور و هیجان، پر از خنده و شعف. باورت نمی شد پشت آن صورت جدی در کار مردی باشد که برای رنگ پرده و قاب دیوار و سرویس آشپزخانه‌اش هم برنامه دارد. جلال سعیدی همکار و رفیق رضا از این خصوصیت رضا برای من می گوید.
رضا به معنای واقعی کلمه مظهر زندگی بود. شاید برخلاف چهره جدی و ول نکنی که توی رسانه داشت، تو زندگی شخصیش فوق‌العاده سرزنده، فوق‌العاده راحت، فوق‌العاده دست و دلباز و یعنی بهترین آدم بود برای رفاقت. من کم آدم دور برم بوده که مثل رضا رفاقت کنم و واقعا میگم هنوز مواجهه با رفتن رضا برای من اتفاق نیفتاده، هنوز نتونستم هضمش کنم ماجرا رو و هنوز هی برام تکرار میشه. در مورد خاطرم همه اون چیزایی که خوبیایی که در مورد رضا گفتم سر جای خودش و رضا مظهر حواس پرتی هم در این حال بود. و حالا اینکه مثلا در یک سفری که داشت مقصدش یکی از شهرهای آلمان بود اگه اشتباه نکنم و باید مثلا 2-3 قطار عوض میکرد و یه ایستگاه بعد پیاده میشد توی شهر دیگه، بعد از اونجا تاکسی بگی برو توی شهر دیگه بود، تا اینکه مثلا یه بار تاکسی گرفته بود و فکر کرده بود، یعنی اوبر گرفته بود و اومده بود پایین از خونش و رفته بود توی ماشینی نشسته بود، در حالی که اون ماشین یه ماشین شخصی بود که کنار خیابون پایستده بود و اون بنده خدایی که راننده ماشین بود یه جورایی اصلا سکته کرده بود که این کی بود اومد تو ماشین من نشسته بود و رضا اصلا حواسش نبود که حالا باید مثلا یه نگاهی به شماره ماشین بکنه.
رضا برای خیلی ها دست خیر دراز کرده بود. نشد که از او چیزی بخواهیم و جواب نبگیریم. همیشه بود. حضورش و بودنش در تحریریه رادیو فردا حتی در اوج روزهای کرونا که خیلی ها به دلیل شیوع این بیماری از خانه کار میکردند به چشم می آمد. تحلیل‌هایش، مطالبی که می نوشت، مصاحبه‌هایی که می داد، رضا بود که برای همه وقت داشت. رضا جمالی، دوست و همکارش، او را به تمام زندگی توصیف کرده است.
می تونم بگم رضا رفیقی بود برای تمام فصول. به راحتی میشد باهاش همزاد پنداری کنی و مهمم نبود که چند وقت هست که باهاش رفیقی. فقط این حس رو داشتی که خیلی وقته که باهاش رفیقی. او زندگی میکرد و از زندگیش به غایت لذت میبرد. گاهی حسودی میشد که چطور فن و فوت لذت رو از لحظه بهش رسیده بود. همیشه گوشی برای شنیدن به تو داشت و حرفی برای گفتن. فقط میدونم جزو معدود آدمهایی بود که از بودن باهاش خیلی دیر خسته میشدی. براش مهم نبود کی هستی. مثل یک بچه خردسال کنجکاو بود و همین کنجکاویش هم باعث شده بود که در کارش آدم موفقی باشه. تنها بی‌معرفتیش همین زود رفتنش بود.
رضا در ایران با رسانه‌های محلی کار می‌کرد. مدت کوتاهی با خبرگزاری فارس. خودش بارها در توییترش این همکاری را اشتباه عنوان کرد و بابتش با صراحت عذرخواهی کرد. پس از خروج از ایران او در شورای سردبیری ایران وایر فعال بود تا اینکه سال 2019 به تحریریه ی رادیو فردا پیوست. مدت‌ها در ترکیه بلا تکلیف بود. رضا شکراللهی، همکار و دوست نزدیک رضا حقیقت نژاد، از روزهای استانبول و رضا که منتظر بود زودتر به پراگ بیاید برای من میگوید.
من رفته بودم سفارت جمهوری چک در استانبول برای گرفتن ویزام. یه حالت سرپایینی داشتم، حرکت میکردم به سمت پایین، از دور متوجه شدم که روی صندلی توری که جلوی ساختمون سفارت هست رضا نشسته اونجا. ما قبلش فقط به صورت مجازی با هم در تماس بودیم. متوجه شدم رضا نشسته و هدفون تو گوششه و توی زاویه هم نشسته بود که من رو نمیدید. من اونجا بود که متوجه شدم که رضا هم داره میاد پراگ و دنبال ویزاشه و من یه لحظه شیطنتم گل کرد و با شتاب رفتم به سمتش و خیلی با هیجان زیاد نشستم با سرعت کنارش، دو طرف صورتش رو گرفتم، به صورت خود سمت صورت خودم آوردم و بهش گفتم که خب کی بریم. این بنده خدا اصلا تا چند ثانیه رنگ از رخش پرید و اصلا نمیتونست تشخیص بده موقعیت چیه، قضیه چیه، من کیم. بعد دیدم حالش خیلی بده، گفتم منم رضا. دیگه افتادیم به خنده و بعدش با هم دیگه قدم زدیم. بعد از کاری که کارمون انجام شد قدم زدیم و رفتیم و تا حتی این اواخر هم همیشه یاد اون روز رو میکردیم که به هم میگفت که من اون روز تصور ذهنیم در لحظه این بود که من حدود 5 سال در استانبول هستم، درست روزی که اومدم ویزای خارج شدن از ترکیه هم رو بگیرم و بیام اروپا، آیا باید مامورای جمهوری اسلامی درست دم سفارت منو گیر بندازن؟
رضا در موقعیت‌های حساس، در شرایطی چون کشته شدن قاسم سلیمانی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کشتار آبان یا همین روزهای اعتراضات، سرعت عمل و قدرت بالایی در تحلیل داشت. یادم هست شبی که قاسم سلیمانی در حوالی فرودگاه بغداد کشته شد، شبکار بودم و در حال نگارش خبر کشته شدن قاسم سلیمانی که رضا وارد تحریریه شد و نشست پشت کامپیوترش. و تا صبح که من رادیو را ترک کردم از جایش تکان نخورد. مدام می نوشت. خودش در توییترش درباره آن شب می گوید بی‌حوصله در توییتر ولو بودم، یکی نوشت سلیمانی کشته شد. گفتم فیک نیوز است. سرچ زدم، انگشتر را که دیدم تقریبا مطمئن شدم. می دانستم باید مطلب بنویسم. تیت زدم ستون پروپاگاندا شکست. توییت هم کردم در آتشی سوخت که خود برافروخت. رفتم رادیو. 16 ساعت بدون وقفه کار کردم. عجب شبی بود. رضا درباره مسائل حقوق بشری بیشتر از اخبار سیاسی حساس بود. بارها از مادران خاوران، مادران دادخواه و کشته شدگان دهه 60 و آبان 98 نوشته بود. بهمن سال گذشته پس از بازداشت دوباره حسین رونقی درباره مادر او نوشت و شب‌های بیقراریش. او نوشت این شب‌های بیقراری آینه قساوت جمهوری اسلامی است. تاریخ جنایت این 4 دهه را باید مادران بنویسند. از مادران کردستان تا مادران خاوران، مادران آبان. بیتا بختیاری، دوست و همکار نزدیک رضا حقیقت نژاد، از این حس مسئولیت او نسبت به مردم کشورش میگوید.
خاطری که از رضا دارم و با اعتراضات گسترده که الان هم در ایران در جریان بی ارتباط نیست، برمیگرده به آبان سال 98 که رضا چند ماهی بود کارشو در رادیو فردا شروع کرده بود و خبرهایی که از ایران می اومد که مردم چطور با خشونت سرکوب میشن در خیابانها، اسامی کشته ها می اومد و همه ما از جمله رضا این خبرها رو بعد پوشش میدادیم. یادم میاد که یه روز خبرش شدم نیست که چه خبری بود، اما خبری در همین زمینه بود و رضا در حال که پشت میزش نشسته بود و داشت کار میکرد از شنیدن خبر کشته شدن یکی از هموطنانمون در ایران خیلی منقلب شد و شروع کرد به گریه کردن. من از پشت میزم بلند شدم، رفتم پیشش و دستم گذاشتم روی شونش و خواستم آرومش بکنم و او در حالی که کماکان داشت گریه میکرد به من گفتش که حالم خوبه، راحت باش بیتا. منظورم اینه که فقط نگاه سیاسی نداشت به اتفاقاتی که در ایران میافتاد، بلکه از لحاظ احساسی هم براش خیلی مهم بود که بر سر هموطنانش چی میاد در ایران.
رضا عاشق حیوانات بود، عاشق گربه ها. از هر بحثی برای حرف زدن و ربط دادنش به گربه ها استفاده می کرد. گربه هایش را در آغوش می گرفت و از شیطنت هایشان می گفت. احسان می گوید حتی موقع مرگ فکر گربه ها را می کرد.
یکی از ویژگی های رضا هم همونطور که مشخص هست برای کسایی که او را در شبکه های اجتماعی دنبال می کردن، علاقه به حیوانات بود و اگر مثلا گربه ای رو میدید که در ایران بیمار هست و صاحبش نیاز به پول داره برای درمان اون، برای اون فرد پول میفرستاد یا پیام میداد که مثلا اگر نیازی هست درباره گربه ها به او بگن، یا یک زمانی به یک پناهگاه گربه ها در اکوادور کمک کرده بود که اتفاقا به شوخی میگفت که بنا بود 60 دلار بریزه و به اشتباه 600 دلار واریز کرده. زمانی هم که در بیمارستان در یک زمانی بیهوش شده بود، یکی از دکترهای آلمانی از او درباره وضعیتش سوال کرده بود، در اونجا به گربه اشاره کرده بود و گفته بود که یک گربه ای داره و اون رو باید سرپرستیش به یک فردی سپرده بشه.
رضا حقیقت نژاد در دوستی کم نگذاشت، در نوشتن کم نگذاشت، در بیان حقیقت کم نگذاشت. اگر کسی کمکی میخواست، بلا فاصله این رضا بود که جواب میداد. همیشه برای همه بود. روزی که دوستانم در رادیو فردا خبر پرکشیدن او را اعلام کردند، خیلی ها شوکه شدند. شوکه از رفتن کسی که همیشه زندگی بود و همیشه قلمش پایدار مینوشت.
امروز در حال و هوای غریبی به سراغ شما اومدیم. خبر رو شنیدید. همیشه برای ما بعضی حسرت ها با ناگهان و گاهی چنان در هم گره میخورند که قدرت صحبت کردن رو از ما میگیرن. گاهی کلام قاصر از بیان اندوهش، عشق هم قدرت فرو ریختن رو نداره. قیصر امینپور جایی گفته بود حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. ناگهان چقدر زود دیر می شود.